أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وإياه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا محمد و علا آله الطاهرین. موضوعی که دوستان پیشنهاد کرده بودن که پیرامون اون صحبت بشه، مباحثی پیرامون نیازها و مسائلی است که در خانواده مطرح هست. به نظر این حقیر رسید که دو محور رو مورد بررسی قرار بدیم. محور اول، نیازهای والدین در مواجهه با کودکان و نوجوانان، و محور دوم، آسیب‌های روابط والدین با کودکان و نوجوانان، که حالا به مقداری که فرصت اجازه بده در این یکی دو جلسه به این مباحث خواهیم پرداخت. اینکه چرا این دو مبحث رو انتخاب کردم، علت عمدش این است که اگر ما خانواده ها و مسائل و مشکلاتی رو که دارند مورد بررسی قرار بدیم، شاید به راحتی به این جمع‌بندی برسیم که عمده مسائلی که در رابطه بین والدین و کودکان و نوجوانان پیش میاد، برخواسته از کاستی‌هایی است که پدر و مادر دارند. به بیان دیگر، نیازهایی که پدر و مادر در ارتباط با کودک و نوجوان خودشون دارند، اما این نیازها تأمین نشده است. محور دوم هم آسیب هاست که باز با بررسی مسائل و مشکلات خانواده ها میشه به این نتیجه رسید که برخی از آسیب‌ها در روابط بین والدین و کودکان وجود داره، که اگر این آسیب‌ها شناخته بشود و راه حل‌هاش آموخته بشود، میتوان به سلامت از اونها عبور کرد یا از تحقق اونها پیشگیری کرد. این دو محور عمده در روابط پدر و مادر خیلی آشکار و بارز و پر اهمیتند. به همین دلیل به نظر رسید که ما توی این فرصتی که در خدمت شما هستیم، این دو محور رو بهش تا اندازه‌ای بپردازیم. البته من ناچارم در محور اول که نیازهای والدین مورد بحث قرار میگیره، بخشی رو گذرا و فهرستوار بهش بپردازم و یکی دو محور رو که بیشتر نیاز هست کمی مفصلتر ازش گفتگو کنم. اولین نیازی که پدر و مادر در محیط خانواده دارند، اون هم در رابطه با تربیت کودکان، تصور درست از تربیت. بیشتر والدین، پدر و مادرها، تصور درستی از تربیت ندارند. علت این مسئله اینه که اونچنان که باید نهادهای مسئول، رسانه‌هایی که میتوانن نقش داشته باشن تو این زمینه کار نکردند. توضیح بدم چرا میگم تصور درستی نیست. علتش این است که پدر و مادرها شاید اگر بپرسید که وقتی کودک مثلا 7 ساله شما، 8 ساله شما، نوجوان 12 ساله شما میخواید تربیتش کنید، منظورتون از تربیت چیه؟ چه کاری میخواید بکنید؟ شاید غالب پدر و مادرها تصورشون این باشه که میخوایم این بچه ها رو با آداب اجتماعی آشنا کنیم، میخوایم ادب رو یاد بگیرن تو ارتباط با دیگران، توی خانواده، تو محیط مهمانی که میریم، تو محیط اجتماعی که حالا مدرسه است یا فضای مسجده، فضای کانونه، فضای استخره، آداب برخورد و ارتباط رو بلد باشند. شاید این یه تعریف مشترک بین همه والدین باشند که اگر از هر یک از پدران و مادران سوال بکنید جوابشون این باشد که تربیت یعنی آداب رو به بچه ها آموختن. حالا این آداب یه وقت آداب غذا خوردن، آداب خوابیدن، آداب صحبت کردن، ارتباط با دیگران برقرار کردن، بیشتر در این محدوده میبینند. برخی که یک مقدار از این مفصلتر تربیت رو میبینن، این نگاه رو دارن که تربیت یعنی این که کودک رو استعدادهاش رو پرورش بدیم که در آینده زندگیش بتواند گلیم خودش رو از آب بکشه. یعنی من اگر این استعداد نقاشی داره، اگر استعداد ریاضی داره، اگر استعداد کار فنی داره، اگر استعداد شعر، داستانگویی، ادبیات داره، تو این عرصه ها سعی کنم این استعدادها رو پرورش بدم. یه مقدار دایره تربیت رو که گسترده میکنن به این چیزها میرسن. برخی هم که یک مقدار با مباحث جدید آشنا هستند، عناوین جدیدی به این اضافه میکنن و اون این است که میگن ما باید مهارت‌های زندگی رو به بچه‌ها بیاموزیم. تربیت یعنی این که توی یک سری آموزش‌ها به بچه‌ها داده بشود و یک سری مهارت‌های زندگی به بچه‌ها آموخته بشود. این تصوری است که از تربیت هست، غالبا این گونه است. اما اگر ما بخوایم از پدر و مادری که زمینه‌های مذهبی دارند، متدینند و دغدغه این آینده بچه‌هاشون رو دارند، اگر بخوایم ازشون الگوهایی رو معرفی کنید که دوست دارید بچه‌هاتون این گونه بشوند، خب ممکنه بیان توی الگوها کسانی رو مطرح کنند که کاملا تربیتشون متفاوت و گسترده تر از این تعریفی است که ما ازش گفتگو کردیم. ممکنه بزرگانی از دین رو نام ببرند، بزرگانی که در گذشته تاریخ آمدن و اقداماتی انجام دادن، در تاریخ ما نام و نشانی دارند، حالا از صدر اسلام گرفته تا امروز. یعنی پدر و مادر اگر دستشون باز باشه، اگر محدودیت و تغییر زمان رو در نظر نگیرند، خیلی راحت ممکنه دوست داشته باشن مثلا فرزندشون مالک اشتر باشه، نه به عنوان اینکه یار امیر مؤمنان علیه السلام باشه، شخصیتی اونچنان باشه. یا یه مقدار نزدیکتر فکر کنن، دوست دارن فرزندشون کسی باشه که یار امام زمان باشه، کسی باشه که امام زمان از او خوشنود باشد. خب این الگو، این مقصدی که برای تربیت بچه در نظر میگیرن با اون تعریفی که از تربیت دارن سازگار نیست. توی تعریف تربیت میگفتیم که آداب رو بهش بیاموزیم، میگفتیم که مهارت‌های زندگی رو بهش بیاموزیم، میگفتیم استعدادها رو پرورش بدیم. اما تو این الگوهایی که داریم نگاه میکنیم، چیزی بیش از مهارت آموزی، چیزی بیش از پرورش استعداد هاست، چیزی بیش از آموختن آداب است. یک نگرش، یک تحول در بینش نسبت به هستی در اونها اتفاق افتاده. خب این دوتا رو با هم چگونه میشه جمع کرد؟ این ناسازگاری نشون میده تصور درستی از تربیت وجود نداره. پس خلاصه این که تربیت رو معمولا ادب آموزی پرورش استعدادها، آموختن مهارت‌های زندگی می‌دانیم، در حالی که تربیت فراتر از اینه. چرا؟ به دلیل این قله‌هایی که می‌شناسیم، به دلیل کسانی که توی تاریخ برامون جلوه کردند و دوست داریم خودمون اونگونه باشیم، دوست داریم خودمون به اونها نزدیک بشیم و به تبع دوست داریم کودکانمون هم به اونها نزدیک بشن. خب اگر بخوایم تصور درستی از تربیت داشته باشیم، یعنی چه اتفاقی در کودک ما باید بیفته؟ یعنی ما باید با کودکمون به گونه‌ای گفتگو بکنیم، به گونه‌ای برخورد بکنیم که بعد از دوران بلوغش در سن جوانی نگاهش به دین، نگاهش به زندگی یک نگاه دیگری باشد، نگاهش به زندگی با نگاه‌های موجودی که مردم دارن متفاوت باشه. این یعنی چی؟ یعنی باید اندیشه کودک باش کار بشه، یعنی باید کودک به گونه‌ای پرورش داده بشود که وقتی به سن نوجوانی میرسه در هجوم این همه آسیب که از ماهواره و تلویزیون و بازی‌های رایانه‌ای و فرهنگ اجتماعی به او هجوم می‌آورند، او بتواند به سلامت از این هجوم‌ها سر بر بیاورد و به جای اینکه به دامن بازی‌های آنچنانی و فیلم‌های مبتذل اونگونه و رفتارهای غلط از اون بدتر بیفته، مسیر درست زندگی رو پیدا بکند. خب من چه باید بکنم؟ آیا باید از دین برای کودکم امروز گفتگو بکنم؟ باید بیام از علی علیه السلام الگوهای دینی رو معرفی بکنم؟ باید بیام اون چیزی که جزء اعتقادات هست و جزء عقاید و معارف دینی ما هست اونها رو به بچه بدم؟ طبیعتا این رو نمیتوانم ارائه بدم. چرا؟ چون سطح ذهن کودک من، سطح فهم کودک من با این مباحث آشنا نیست، توانمندی درک این مباحث رو نداره. از طرف دیگر اگر امروز من این محتوا، این معارف رو به او بدهم، فردا که خودش به اندیشه میرسد در برابر هجوم‌های مختلف در اون چه که سابقا داشته دچار چی میشه؟ شک و تردید میشه. و چون اینها رو از پدر و مادر شنیده و سالها باهاش زندگی کرده، این فرصت رو که دوباره برم مطالعه کنم، بررسی کنم، فکر کنم به خودش نمیده. پس اگر من بخوام معارف دینیم رو به بچه ها بیاموزم، دو اشکال دارد. یکی این که سطح دریافت کودک، توانایی ذهنیش با این معارف هماهنگ نیست. دو این که اون چرا که امروز میگیره سلام علیکم در دوران بحران بلوغ و هجوم‌های مکاتب مختلف و اندیشه‌های مختلف و دشمنان مختلف نمیتواند دوام بیاورد و اینها رو پس میزنه، دور میریزه. پس چه باید کرد؟ اینجاست که تعریف درست تربیت روشن میشه. تعریف درست تربیت اینه که ما باید اونچه که کودک رو در برابر این آسیب‌ها، در برابر این هجوم‌ها مسون می‌دارد در او ایجاد کنیم. چه چیزی کودک رو در برابر هجوم‌ها می‌تواند حفظ کند؟ یک، اینکه بچه ما شخصیت داشته باشد. یعنی وقتی در برابر یک حرف، یک هجوم قرار می‌گیره، خودش رو نبازه، بلکه اجازه بده که اون فکر مورد نقد و بررسی قرار بگیره و بعد پذیرفته بشود. اینو برای اینکه باز کنم این توضیح رو بدم. دیدید بعضی از بچه‌ها تو محیط خانواده، تو دایره وسیع خانواده از اینها می‌بینیم. بچه‌هایی هستن که دنبال رو ان. هر کی هر حرفی زد دنبالش رو می‌افتن. هر کی هر چه گفت باور می‌کنند. این کودک فردا هم که بزرگ شد، اگر ما این تربیت رو درش ایجاد نکنیم، شخصیتش رو درش تقویت نکنیم، فردا دچار مشکل خواهد شد. بعضی از بچه‌ها نه، در برابر یک حرف، یک اندیشه‌ای که برشون ارائه میشه، یه شبهه‌ای که برشون وارد میشه، میستند، براحتی نمیپذیرند. این یعنی شخصیت. بس ما یکی از چیزهایی که میتونیم در کودکانمون ایجاد کنیم که بتواند در برابر بحرانها در دوره بلوغ و هجومهای بعد از بلوغ پایدار بماند، شخصیت. دومین چیزی که باید در او ایجاد کرد تفکر و اندیشه است، یعنی بتونه مسئله رو حل بکنه، مسئله رو در بیابه، بهش فکر کنه، پاسخ بده. این چیزی که معمولا ما تو آموزش هامون خیلی کمرنگه، تو دبستانمون، توی راهنماییمون، تو دبیرستانمون این کمرنگه. البته توی سالهای اخیر یه مقدار به این پرداختن، ولی تو حوزه درسهای خودشون و تو خانواده متاسفانه ما این رو تضعیفش میکنیم. هم شخصیت رو تو کودک تضعیف میکنیم، هم تفکر رو. چجوری تضعیفش میکنیم؟ اگر یک جایی دو تا بزرگتر دارن صحبت میکنن، کودک ما میاد وسط حرفی بزنه، باش برخورد میکنیم، یا اگر برخورد نکنیم حداقل تحویلش نمیگیریم، میگذاریم اون حرفش تمام بشه، بعد ما خودمون حرفمون رو ادامه میدیم، تحویل نمیگیریم که بله این حرفم خوبه روش فکر کنیم. این یعنی چی کار میکنیم؟ اون شخصیت رو نمیگذاریم رشد پیدا بکند، نمیگذاریم تقویت بشود، بلکه سرکوبش میکنیم، زمینش میزنیم. این در برخورد ما با شخصیت. یکی از نمودهای دیگر شخصیت در کودکان اینه که میخوان کاری رو خودشون انجام بدن. میگه مادر بذار من سفره رو پهن کنم، مادر بذار من این ظرفا رو تو سفره بچینم. نه، میشکنه، دست نزن. نمیگذاریم این استقلالی که پایه شخصیت کودک هست داره شکل میگیره، خلاقل اگر تقویتش نمی کنیم مانعش نزیم بذاریم خودش شکل بگیره. خب چرا این کارو میکنیم؟ آیا بهتر نیست ما در حوزه های کارهایی که آسیب نداره یا آسیبش کمه، با نظارت جانبی من میتونه بدون آسیب کار انجام بشه، آیا اگه این کارو بکنیم کودکمون بهتر رشد نمیکنه، بهتر تربیت نمیشه؟ پس ببینید توی برخورد ما در خانواده اون چرا که خداوند در خلقت کودک گذاشته که شخصیتش شکل بگیره، که توانایی‌ها شکل بگیره، همونو سرکوب میکنیم. این در رابطه با شخصیت بود. در رابطه با تفکر، بچه سوال میکنه، میپرسه، از شما جواب میخواد. ممکنه حالا یکی حوصله داشته باشه یه سوال رو جواب بده، بعد دیگه خسته میشه، چیه هی سوال میکنی؟ خسته شدم. یا سوال اگه میکنه به جای این که از این سوالش استفاده کنی، راه به جواب رسیدن رو بهش بیاموزی، یه جواب بی سر و ته بهش میدی یا یه جواب درست بهش میدی. پدر و مادری که میدونه تربیت یعنی چی، اینجا درست استفاده میکنه، این سوال رو راهنماییش میکنه. اگه میخوای این سوال رو جواب بدی، باید مثلا این جاها رو نگاه بکنی، به اینها باید توجه بکنی. خب اگر اینجوری من برخورد بکنم، کودک من فکر کردن رو، مسئله یاد حل کردن رو یاد میگیره. ولی ما تو تربیتمون اینقدی که تأکید میکنیم که وقتی دایت اومد سلام کنی، ها الان رفتیم اونجا اول سلام میکنی، ها اینقدی که رو آداب تأکید میکنیم، و اونم به نحوه تحمیلی، نه به نحوه این ارزش رو در اونها ایجاد کنیم، به نحوه تحمیلی سعی میکنیم این آداب رو یاد بگیره. اینقدی که رو این تأکید میکنیم، اون چرا که مثبت مفیده مجال بهش نمیدیم. این دو تا چیز بود که تو تربیت باید اتفاق بیفته. یعنی تربیت با این توضیحی که من میدم میشه چی؟ تربیت یعنی ایجاد شخصیت، ایجاد تفکر در کودک. این دو تا عنصر. عنصر سومی که باید اگر میخواید کودکت اون الگوهایی که داری بهش نزدیک بشه، درش ایجاد بشه، اینه. دیدید ما گاهی یه چیزی جزء وجودمون شده. مثال ساده شو بزنم، یه حرفی شما زدی، چون زدی و وقتی میفهمی غلطم هست دیگه سختت ازش برگردی. چرا؟ چون تو زدی. اگه قبلا نزده بودی الان میگفتن آقا یه اینجور احتمالی هم هست غلطه، هیچ دفاعی ازش نمیکردی. ولی حالا چون شما گفتی، یه جوری میخوای یه نحوی توجیهش کنی، دفاع کنی ازش. این حالت در ما هست، این حرفه. گاهی میشه یه خصلتی در ما شکل گرفته. مثلا من این خصلتم اینه که توی برخورد یه جای تند میشم، چون حالا خصلت خودمه دارم دفاع میکنم ازش، حتی اگه میفهمم تو اینجا غلط بود هی سعی میکنم یه جوری توجیهش کنم، دفاع کنم. این یعنی چی؟ یعنی درون خودت گرفتار یه چیزایی شدی که میدونی هم غلطه، ولی چون گرفتارش شدی نمیتونی بذاریش کنار، نمیتونی نقدش رو بپذیری. مقابل این گرفتاری چیه؟ آزادمنشیه، حریته. یعنی وقتی فهمیدی حرفت غلطه خیلی راحت بذاری کنار، آقا من گفتم اشتباه بود. خدا رحمت کنه امام رحمت الله علیه یه وقتی گفته بودن که اینجور که حالا به ذهن من هست، فرموده بودن که وقتی که توی فلسطین گرفتاری پیش آمده بود، مسئله شدید شده بود، بین این که ما تو جبهه‌های خودمون بجنگیم یا بریم فلسطین، ایشون میگفتن که یه سری نیروها برن فلسطین. بعد یه وقت اومدن صحبت کردن که نه، من اشتباه کردم، راه قدس از کربلا میگذرد، من اشتباه کردم. این یعنی همون آزادمنشی. هر جا فهمیدی حرف اشتباه است، حالتت غلطه، خیلی راحت بتونی بذاری کنار، بگی آقا این اشتباه بود. ما در کودکمون هم باید این آزادمنشی رو پرورش بدیم، یعنی جوری بشه که کودک اگر یه چیزی هم جز وجودش هست فهمید اشتباه است، برش اصرار نورزه، زود بذاره کنار. اگر ما میخوایم کودکمون به اون الگوهایی که آرزومون هست نزدیک بشه، یعنی دوران بلوغ، بعد از بلوغش بزرگسالیش فرد سالمی باشه، دیندار باشه، تو دینداریش هم تا اوجها نزدیک بشه، باید این ستا رو ایجاد کنید. اما اگه این ستا رو ایجاد نکنید، هی اطلاعات بدید از دین، هی براش بگی، از امیر مؤمنان علیه السلام براش تعریف کنی، بعد میاد توی دوره بحران‌ها قرار میگیره، 100 تا هجوم هم به امیرالمومنین علیه السلام هست، اینم بیریشه، فقط یه چیزایی رو شنیده، نمیتونه دفاع کنه، و چون قبلا هم شنیده دیگه میگه اینا که شنیدم، یه عمری هم ذهنم بوده دیگه، مهلت و مجال دوباره اندیشیدن هم به خودش نمیده، و این خسارت خیلی عظیم‌تره، چون حرفو قبلا دیده بود دیگه بهش دوباره مجال فکر کردن به خودش نمیده. پس خلاصه بگم، این بحثم یه مقدار شاید طول کشید ولی از سر ناچاریست دیگه، خلاصه بگم تصور درست از تربیت این میشه: ادب آموزی داشتید، داشته باشید، نمیگم حذفش کنید. استعداد به معنای استعداد نقاشی، ادبیات، ریاضی داره بچه، باید پرورشش بدید، اونم حرفی نیست، پرورش بدید، مشکلی نداری. اما همه اونها تحت یک حاکم باید قرار بگیرن، تحت نظارت یک اصل باید قرار بگیرن. اون اصل اینه: شخصیت کودک را پرورش بدید، تفکر کودک رو پرورش بدید، آزادمنشی کودک رو پرورش بدید، اگر هست، اگر نیست، این ستا رو ایجاد کنید، و همه اون چیزهای دیگه‌تون به گونه‌ای باشد که با اینها ناسازگار نباشه. اگر بچه رو دین آموختی، ادب آموختی، وقتی رسید به یه خورده نوجوانی، دیدید حتما تو خانواده تجربه کردید، سرکش میشه و هیچ زیر بار هیچی هم نمیره، یعنی چی سلام کنم؟ خیلی راحت اینا رو شنیدید دیگه، میگه آ این نماز بخون، چه بخون، میگه بابا شما پیر شدید، جوانیتون همه کارهای خودتون کردید، حالا که به ما رسیدید نمیذارید جوانی کنیم. اینا رو شنیدید دیگه مکرر. چرا؟ چون به جای اینکه ریشه ها رو درست کنیم، اومدیم فقط دین رو بهشون دادیم، رو ذهنشون بار کردیم، ریختیم، و اینه که مشکل درست میکنیم. یه پدری یه وقتی توی مسیری من در خدمتشون بودم، شروع کرد به نالیدن، گفت یه پسر دارم، کاش که این خدا اینو بر می‌داشت، کاش این پسر اصلا خدا به من نداده بود. گفتم چیه داستان؟ گفت یه دفعه میاد خونه میگه باید برام ماشین بخری. ندارم. اصلا این حرفا سرش نمیشه، همه چیزو به هم میریزه، باید ماشین بخری، و منم هیچ چاره‌ای ندارم. مستأصلش کرده بود. شاید نمونه اینجوری رو کم دیده باشید، انشالله که برای هیچ خانواده اتفاق نیفته. خب ما بچه‌مون رو اونجور که باید باهاش برخورد نمی‌کنیم، نمی‌دونیم باهاش چی کار بکنیم، بعد میایم آخرش این میشه. پس خلاصه این بخش این شد: بچه‌ها به طور طبیعی اگه ما مانعشون نشیم، شخصیتی درشون هست و سعی می‌کنن اینو بروز بدن. وقتی این شخصیت بروز میده داده میشه یاد بگیریم اگر نمیتونیم تقویت کنیم سرکوبش نکنیم. بچه‌ها به طور طبیعی تفکر درشون رشد میکنه، این تفکر رو اگر نمیتونیم تقویتش کنیم، نمیتونیم راهنماییش کنیم، حداقل سرکوبش نکنیم. نمود شخصیت تو جایی است که میگه خودمم، میگه بخواب، میگه نمیخوام بخوابم، میگه میخواد این کارو بکنه، میخواد کمک کنه مثلا توی کیک پختن مادرش، میخواد کمک کنه تو سفره پهن کردن. تا جایی که براش آسیب نداره سعی کنید مجال بهش بدید تا رشد پیدا کنه. تفکرش نمودش اینه که سوال میکنه، میپرسه، هر چیزی میبینه براش مسئله است. اینو نگذارید سرکوب بشه. اگه میتونید جواب بدید، اگه نمیتونید بگید بذارید من سوال کنم جوابتو بهت بدم. اگه میتونید کمکش کنید مسیر فکر کردن رو با هم طی بکنید، یاد بگیریم مسیر فکر کردن رو با هم طی کنیم. توی خورده سنهای بالاتر سعی کنیم اون مسئله‌ای که برای خودمون هست و فکر میکنیم بهش، اونم توش مشارکت بدیم، یعنی اونم مجال بدیم بیاد هم فکری کنیم به نتیجه برسونیم. اینم تفکره. آزادمنشی رو هم سعی کنیم درش تقویت کنیم. اگه یه جایی اشتباه کرد خیلی صادقانه اومد گفت من اشتباه کردم، تشویق بشه. اگه یه جایی روی حرفی که غلط هم هست خودش هم فهمیده غلط اصرار کرد، با یه شیوه هایی سعی کنیم متوجهش کنیم. کلا شیوه ها چیه در ادامه خواهم گفت. تربیتی که در جامعه امروز ما میتواند بچه ها رو به سلامت از بحران بلوغ و هجوم ها عبور بدهد این نحوه است. البته نه 100%، چون شیطان هست و نفسم هست، ولی کاری که از دست ما پدر و مادرها میاد اینه. خب این اولین نیاز بود که والدین یه تصور درستی از تربیت داشته باشن، بدونن تربیت صرف ادب آموزی، استعدادهای ریاضی و نقاشی و پرورش دادن نیست، بالاتر از اونها و بیشتر از اونهاست. اما مسئله بعدی اینه که ما کودک و نوجوان رو نمیشناسیم. اینم یک نیازه، یعنی ما نیاز داریم کودک و نوجوان رو بشناسیم. کودک و نوجوان رو شناختن یعنی چی؟ دو سطح داره، یه سطح عمومی و کلی، یه سطح خصوصی و ویژه. اون سطح عمومی و کلیش یعنی این که شما به طور کلی اون چرا که جزء مشترکات بچه ها هست، نوجوان ها هست، اونها رو بشناسید. آقا این میکروفون شما داره قش میکنه، اگر صلوات خط کنید. خیلی ضعیف، یه دست بهش میخوره قش میکنه. صلوات خط می نویسم از فرصت استفاده کنم. بله، عرض کردم شناخت کودک در دو سطح. یک سطح اینه که ما کودک و نوجوان رو به طور کلی که چیزهایی که در همه کودک و نوجوان ها هست رو بشناسیم، بدونیم مثلا کودک تو یک سالی و دو سالگی چه چیزهایی درش اتفاق میفته، چه چیزهایی رو میآموزه. 3 ساله شد، 4 ساله شد، 5 ساله شد، 7 ساله شد، چه سیری رو داره طی میکنه، کی درش نیاز به استقلال مطرح میشه، کی درش خجالت زدگی شکل میگیره، کی درش سوال پیش میاد، اینا رو بشناسیم. حالتهای مختلف درش کی تحقق پیدا می کنن، این به حد مشترکش رو شما تو کتابهای مختلفی که در حوزه روانشناسی رشد کودک نوشته شده می تونید مطالعه کنید. البته اینی که میگم معناش این نیست که هرچی تو اون کتابا گفتن همه ها، اون بخشایی که میدونید مفیده برای اینکه سیر کلی کودک رو بدونید، چون بحثای متفاوت و فراوانی تو حوزه روانشناسی رشد دارن، ولی اون بخشایی که به دردتون میخوره یه کتابو میتونید بگیرید باز کنید فهرستوار نگاه کنید، مثلا کودک شما 4 سال است، این تو 4 سالگی چه چیزایی نوشته شده. البته دربستم نپذیرید، فقط به عنوانی که یه نمودهایی بهتون بدن یه مقدار آشنا بشید. این چیزیست که باید از کودکتون بدونید. کودک مثلا توی سن 1 سالگی تا 2 سالگی خیلی چیزا رو جذب میکنه، یاد میگیره. دیدید این تازه عروس ها، تازه داماد ها، بچه اولشون که میاد یه مقدار بلد نیستن چه کار کنن، چون اصلا بچه رو به رسمیت نمیشناسن، یه آدم نمیبینن، نه اینکه آدم نمیبیننشان، فکر کنین بچه است، ولی مادر بزرگه بلده. مادر بزرگه با همین کودکی که نه سری میده نه صدای هیچ نه حرفی میزنه شروع میکنه باش حرف زدن، میخواد بهش غذا بده، مادر جون دوست داری غذا میخوری؟ این به تجربه یافته که وقتی با کودکش حرف میزنه زودتر زبان باز میکنه، توانایی هاش زودتر شکل میگیرن. مثلا توی روانشناسی رشد مطرح میشه که کودک تو چه سن و سالی مثلا میتواند چیزی رو تو مشتش بگیره، تو چه سن و سالی نسبت به مثلا صوت، تصویر، نگاه ها، افراد حساس میشه. ما اگه یه مقدار اینا رو بدونیم، خب برخوردمون با کودک خیلی میتونه مؤثر باشه. حتی اینکه با کودک نوزاد با احترام برخورد کردن میتواند مؤثر باشد در همون شخصیتی که گفتیم. یعنی شما اینو براش حساب باز کردی، وقتی باش مواجه میشی میخوای لباسش عوض کنی باش حرف میزنی، به عنوان یک شخصیت باش گفتگو میکنی، ازش نظر میخوای. اینو بدونید ذهن کودک ما از ذهن من و شما گیرایش بسیار بسیار بیشتر است، به نحوی که گفتن بیشترین تا 60% 70% از آموخته های کودک تو همون سنین اتفاق میفته. خب وقتی من بدونم بچه چی داره برش میگذره میتونم از این فرصت استفاده کنم. سن 2 سالگیش 4 سالگیش چه اتفاقی میفته این نیاز منه، باید بشناسم. حالا ممکنه شمایی که در اینجا حاضرید دیگه این دوره ها رو طی کرده باشید، ولی تو محیط خانوادتون اینا هستن، میتونید کمک کنید بهشون. فردا فرزندان شما، نوه های شما رو میخوان پرورش بدن، همین داستان برشون هست. اینم یک نیاز ماست، شناخت کلی و عمومی کودک، اون چه که در مراحل رشدش اتفاق میفته، تحولاتی که از ابتدای تولدش تا سن 7 سالگی 14 سالگی و جوانی برش میگذره. خصوصا تو نوجوانی چه اتفاقاتی در این میفته، ما این اتفاقات رو نمیدونیم، گاهی بلد نیستیم درست باش برخورد کنیم، گاهی کلن محکوم میکنیم، نامطلوب میدانیم، در حالی که یه چیز ساده است، یه چیزی تو این سن اتفاق افتاده، اگه درست مدیریتش کنی بدون آسیب میگذره، ولی چون بلد نیستی ترس براتون ایجاد میشه، وحشت زده میشید و برخورد غلط باهاش میکنید. یه سطح از شناخت کودک هم به اصطلاح اون سطح خاص و ویژه است، یعنی این بچه خاص که اسمش محمده، اسمش علیه، اسمش حسنه، اینی که من دارم باهاش زندگی میکنم اینم یه ویژگی های خاص خودش داره، من اینو باید بشناسم. این ویژگی ها از کجا نشأت گرفته؟ یه مقدارش از وراثته، یه مقدارش از محیط خانه است، چون این با این برادر، با این خواهر، با این مادر همراهه، با اون کودکی که تو خونه دیگه بزرگ میشه با یه مادر و خواهر دیگه ارتباط داره متفاوته. یه مقدارش از وراثته، یه مقدارش از محیط، یه مقدار از نوع برخورد شما باهاش هست، اینم یه ویژگی هایی داره. خب شما طبیعتاً باید ویژگی های کودک خودت رو بشناسی. اگه ویژگی های کودک خودت رو نشناسی نمیتونی خوب پرورشش بدی. مثلا این بچه خیلی بچه شلوغیه، این بچه خیلی بچه آرامیه، اون یکی مثلا خیلی شیطونه، این یکی خیلی پرحرفه. خب اینا هر کدوم یه اختزاعات خودش رو دارن، این خیلی باهوشه، تیز میگیره، اون یکی نه، یه خورده متوسطه، دیرتر میگیره، این یکی خیلی کنجکاوه، اون اینقدر کنجکاو نیست. اینا رو آدم بدونه میدونه که با اینها حداقل اگر نداند میتونه مسئلهش رو خوب تر کنه، از یک کسی که رشتش این هست مشورت بگیره کودک من اینجوریه، من چجوری باش برخورد کنم. پس دومین نیاز والدین شناخت فرزندانشون هست، شناخت کودکان و نوجوانان هست، که توی این عرصه ما معمولا چیه؟ لنگ میزنیم، نه خودمون میدونیم و از این بدتر نیازی هم نمیبینیم که بریم بپرسیم. این خیلی جای تأسف داره ها. من ماشینم اگه خراب بشه وقتی وارد نیستم، مخصوصا این ماشینای جدید که پیچیده است، دست بهش چیش نمیزنم، میگم باید برم سوال کنم، برم در مکانیکی، برم نمایندگی ببینم داستان چیه. ولی کودکم نه، اصلا هیچ مشکلی ندارم، من نیاز ندارم، فکر میکنم کاملا یه استاد تربیتم. ما همه چون یه کودکی رو گذروندیم و تو کودکی هم خودمون یه سیری داشتیم، هم پدر مادر با ما یه برخوردی داشتن، تجربی مربی هستیم. دندان پزشک تجربی، شنیدید دیگه، دیدید آقا تابلو زده دندان پزشک تجربی. ما مگر نیاز باشه تابلو میزنیم مربی تجربی. بابامون اینجوری با اون برخورد کرده، منم همون الگو رو میگیرم، حالا با یه کمی پالایش برخورد میکنم. خودم تو کودکی این تجربه ها رو داشتم، از اونها استفاده میکنم. در حالی که تربیت حتی از دیدگاه تجربیش یعنی تجربه هزارها هزار انسان دقیق جمع شده شده یه علم، شما با یه تجربه مواجهی، چطور میخوای ادعا کنی که مربی هستی؟ حالا کسی از پدر مادرها نمیان ادعا کنن من مربی هستم، ولی فکر میکنن بله کودک همینه، همه هم همینجور برخورد میکنن، منم هم یه تجربه دارم همینطوری برخورد میکنم. نیاز نمیبینم برم بیاموزم، برم مطالعه کنم، اینو نیاز نمیبینم. و یه چیزی که اینو تایید میکنه اینه، ما توی جامعه زندگی میکنیم، میبینیم خب دو خانواده های دیگه هم همینطورن، دغدغه ای ندارن دیگه. این جو عمومی خیلی جاها ما رو گرفتار میکنه، چون اکثرا هیچ مشکلی ندارن، همینجوری دارن راه میرن، ما هم اینجوری راه میریم. خیلی عذر میخوام، این مثال زیاد شاید شنیده باشید، میگن بز یه خصلتی داره، اون خصلته چیه؟ یکی که از جوب پرید بقیه هم میپره، کاملا تحت تاثیر فضای گروهی اند. ما هم همینطوریم، اگه یکیمون دست گذاشتیم روی مسئله و این بعد چهار نفر دیگه هم دست گذاشتن، ما هم دست میگذاریم. اگه نه همه همین روالو دارن طی میکنن، همین که همه این روالو دارن طی میکنن برای ما حجت است، کافیه که همین مسیر رو بریم، دیگه نیازی نمیبینیم. پس ببینید، ما نیاز داریم به شناخت کودک، اما به خاطر تجربه دوران کودکی، تجربه برخوردهای پدر، خودمون رو یه مربی تجربی میبینیم، اصلا نیازی نمیبینیم بریم سوال کنیم. البته یه مقدارم به شما حق بدم، اگر یه پدر مادری هم نیاز دید بره سوال کنه، کسی پیدا نمیکنه بره ازش سوال کنه، اینم یه مشکل، از کی سوال کنه؟ میره از مشاور سوال میکنه، خب میبینه یه چیزایی میگن که نسخه ما نیست. عموما نمیگم، خیلی جا اینجوریه، میره دنبال کتاب پیدا بکنه، باز با مشکل مواجهه، در دسترسش نیست، فراهم نمیشه. این مشکل هم داریم، یه حدی هم پدر و مادر اگه حساس بشه خیلی باید زحمت بکشه تا به نتیجه برسه، این هم هست. خب اینم دومین نیاز بود که شناخت کودکان و نوجوان بود. سومین نیاز که خیلی مهمه، خیلی مهمه، آشنایی یا شناخت روش تربیت کودک، روش تربیت یا روش برخورد با کودک و نوجوان، این دیگه خیلی مهمه. اینو اگه ازش کسی صحبت کنه، حالا ممکنه دوتا بحث قبل و دوتا نیاز قبل و یه دارم میگن آقا اینا چیزاییست که حالا خیلی مهم نیست، هرچند اون شناخت کودک خیلی مهمه، اون تصور از کودک و تربیت کودک هم خیلی مهمه، ولی این بخش خیلی روش حساسن، روش تربیت کودک، روش برخورد با کودک و نوجوان، من چه کار باید بکنم، اینو خیلی روش حساسن. اینو ناچاریم یه مقدار مفصل‌تر بهش بپردازیم، حالا نمیدونم وقت ما اجازه بده یا نه، حالا یه شروعی در این زمینه من خواهم داشت، یه سری بحثا رو میگم تا ببینیم چه مقدارش رو میتونیم خدمت شما عرض کنیم. من از یه مثال شروع میکنم. شاید توی خونه گیاهان آپارتمانی داشته باشید، الان دیگه خیلی جاها عادی شده، یه مثلا حسن یوسف رو که به شما میدن، یا یه گل دیگر رو که مثلا آپارتمانی هست به شما میدن، فرض کنید که انار زینتی، نمیدونم فلفل زینتی، یه چیز اینجوری رو به شما میدن، وقتی میخواید اینو پرورش بدید که شاداب باشه، پربرگ باشه، پرگل باشه، میرید دنبال چی؟ ها؟ دنبال چی میرید؟ میرید دنبال این که چه چیزهایی، چه قواعدی، چه قانونهایی بر این گیاه حاکمه. یعنی یک قانون، مثلا آب، آب چه مقدار این ارتباط باش داره؟ آیا مثلا هر روز آب میخواد؟ قانونی که حاکم بر اینه، اینه که مثلا آب هر روز باید داده بشه، آب باید غرقابی بهش داده بشه یا به شکل نم باید بهش داده بشه، نور چه مقدار احتیاج داره، اصلا خاک میخواد یا نه باید تو ماسه و شم باشه. شما برای اینکه این گیاه رو پرورشش بدید، از قواعد حاکم بر وجودش سوال میکنید، عوامل و قواعدی که میتونن تو او تأثیر بگذارن. این گلهایی هست که بهش، حالا اسمشو یادم رفته، تیکهایی داره، خار داره، کاکتوس، احسن. قدیمی ها حالا یه نزاهی هم بکنیم، یه شکل زبان بیشتر تو خونه ها دیده بیشد، بهش میگفتن زبان مادر شوهر. ها مادر زن، ببخشید دیگه بین دو گروه موندیم، یا باید بگیم مادر شوهر یا مادر زن. یه دوره میگفتن مادر شوهر، حالا شاید عوض شده داستان. بله ببینید، اینا رو اگه کسی قواعد، اونایی که قاعده های اینو میشناسن، میان شکلای مختلف اینا رو هم دیگه ترکیب میکنن، بعد یه چیز خیلی زیبا در میاد. مثلا نوعای مختلفی هم داره دیگه، حالا یه نوعش اون زبان مادر شوهر بود، انواع دیگه هم داره. اینا رو چجور میتونن با هم سامان بدن، هماهنگ کنن، یه چیزی در میارن اونجوری که مطابق میلشون هست. یا یک باغدار قوانین حاکم بر مثلا درخت، فرض کنید انگور رو میداند، میگه این انگور اگه بخوام تکثیرش کنم قاعدش اینه، این اگه بخوام مثلا یه شاخش رو ببرم بذارم اونجا مثلا میشه یا نمیشه، ولی اگر این تنش رو بخوابونم میشه. درخت مثلا بادوم رو اگه من بخوام برش پیوند بزنم، در صورتی که مثلا فلان میوه یا فلان میوه باشه، میشه. ببینید شما یه تنه درخت بادوم بوده، اونم بادوم تلخ مثلا کوهی بوده، آمدید شاخه‌هاشو بریدید، یه پیوند زدید، تبدیلش کردید به بادوم شیرین، چون قاعده رو میدونید. هر چیزی رو ما میخوایم درش یه تغییری ایجاد بکنیم، به سمت و سویی که خودمون میخوایم ببریمش، هدایتش کنیم، باید قواعد حاکم بر وجودش رو بشناسیم. خب پس ما اگه میخوایم روش تربیت کودک رو بدانیم، باید ببینیم چه قواعدی، چه قوانینی در وجود کودک کارگرند. اگه اینا رو به دست بیاریم و بعد مهارت به کارگیریشون رو داشته باشیم، روش کودک، تربیت کودک دستمونه. اما متاسفانه ما پدر و مادرها تو تجربه اینا رو که به دست نمیاریم، هیچ تأسف شدیدتر این که کودکان ما کنار ما تو تجربه اینا رو به دست میارن. نمونه شو بگم کجا به دست میارن؟ میبینه که حتی کودک شیرخواره ما، میبینه وقتی گریه میکنه مادره به آغوشش میگیره، آروم آروم از این ابزار گریه استفاده میکنه، میشه یه بچه بغلی. حالا مادره چه کار کنه؟ بلدم نیست چه کار بکنه، همینجور مدام دیگه اینا ادامه میده، تا اینکه مثلا یه مادر بزرگی، یه کسی برسه بگه ولش کن، اینو بذار زمین، هر چی دلش میخواد بناله، فقط حواست باشه گلوش خشک نشه. بعد یه بار که دیدین گریه ثمر نداره دیگه ترک میکنه، دو بار که دید گریه ثمر نداره ترک میکنه. یعنی چی؟ یه قانون رو در وجود مادر شناخته، همین کودک نوزادی که ما هیچ حسابش میکنیم از حیث درک و فهم و چه، اون قانون اینه که نقطه ضعف مادر گریه منه، ازش استفاده میکنه. بزرگترم که شد که دیگه داستان داریم، بچه ها خیلی از جاها مخصوصا بر مادرها با گریهشون چی میکنن؟ غلبه میکنن، مادر رو در اختیار میگیرن. این قانونه توی وجود مادر، پدر، اون کشفش کرده ازش استفاده میکنه، ولی من و پدر و مادر نه، اصلا اینا رو به دست نمیارم، کودکمون نمیشناسم که چه قوانینی در وجودش رفت آمد میکنه. پس روش تربیت محور و پایه اصلیش اینه، شما اون قوانینی که بر کودک نوجوان حاکمه رو به دست بیار، یاد بگیر چجوری ازشون استفاده کنی، روش تربیت دستت هست. حالا این دو تا محور اساسی داره روش تربیت کودک، یکیش همین قوانین حاکم بود، یکی دیگه هم داره که مثالشو تو پدر و مادرها زدم، نقطه ضعف های کودک تو بشناس، از این نقطه ضعف هاش استفاده کن. پس دو تا محور کلی، یک نقطه ضعف ها، دو قوانین حاکم بر وجود کودک. نقطه ضعف ها رو مثالشو تو خودمون پدر و مادرها زدیم که چجوری بچه ها میان چه کار میکنن؟ ما رو به کار میگیرن، میاد میگه بابا، مثلا من بهش گفتم فلان کار انجام بده، میگه بابا اگه مثلا یه بستنی برام بخری این کار انجام میدم. بابا هم ساده لو میگه چشم، برو انجام بده برات میخرم. داستان چی میشه؟ فردا هم یه کار بهش گفتی، میگه بابا اگه ماشین برام بخری این کارو میکنم. پس فردا میگه اگه این اسباب بازی کهنه شده یه هواپیما برام بخری این کارو میکنم. آروم آروم بابا رفت تو دسته بچه، به جای اینکه بچه تو دسته بابا باشه برعکس شد. این نقطه ضعف خیلی مهمه، بچه ها تو روابط خودشون از این نقطه ضعف خیلی استفاده میکنن. گاهی بچه ها دارن بازی میکنن، مثل یک کلاس درس بشینید ببینید، خیلی چیزا میشه یاد بگیری از این بچه ها. اینا از این قواعد استفاده میکنن، ما استفاده نمیکنیم. پس دو تا محور کلی شد، یکی نقطه ضعف ها، یکی هم قوانین کارگر در وجود کودک که من اسمشو میذارم عوامل تربیتی. این دوتا محور جای گفتگو داره که اگر اجازه بدید ما این جلسه رو اینجا گفتگو رو پایان ببریم و فرصت بدیم برای پرسش و پاسخ، جلسه بعد انشالله ادامه گفتگو رو خدمت شما داشته باشیم. صلوات ختم کنیم. خب دوستان پیشنهادشون این بود که ما هم با این پیشنهاد عمل کردیم که بعد از این که یه فصلی از صحبت تمام شد مجال پرسش و پاسخ هم باشه. حالا ما در خدمت شما هستیم، ولی پرسش و پاسخ هم معمولا یه استارت میخواد، یکی استارت بزنه بقیه بپرسن، تا استارت نخوری خورده گیر داره. خب کسی سوال داره؟
آجون میکروفون هست اگر بزرگواران خواستن.
بله میکروفون، بله میکروفون بگیرید که بقیه هم بشنم. بله
خسته نباشید.
سلامت باشید.
بچه های ما الان اینجا بیشتر نوجوان هم میخواستم میشه در مورد نوجوان هست.
بله اینا که من میگم عمدش درست تعبیر میکنم کودک و نوجوان، عمده این بحثایی که دارم میگم میاد توی دوره نوجوانی که شما ازش استفاده خواهید کرد.
دستون در نکنم.
خواهش میکنم. میکروفون کی میگردونه؟ آقای استاد اگه هستی باش، هستم اگر میروم.
حاجا ببخشید، همونطور که خانم گفتن بچه های ما اکثرا نوجوانن، بعد در رابطه با مثلا برخورد با همسالان، وقتی که مثلا میرن تو خیابون یا مثلا تو مدرسه میبینن دوستاشون مثلا لپتاپ دارن، گوشی های آنچنانی دارن، بعد بعضی خانواده ها قدرت خیلی همچی چیزایی ندارن، بچه هم وقتی میان تو خونه حالت افسردگی پیدا، ما چه برخورد باشون داشته باشیم غیر از این که مثلا براشون تهیه بکنیم؟
بله عرض کنم خدمت شما، این بحثی رو که من شروع کردم، بحث عوامل تربیت یا روش تربیت کودک، این یه بحثه که روش کار ما، کار ما والدین با کودک رو مطرح میکنه. این روش گرچه در برخورد با آسیب‌های بیرونی هم کارگر است و فعال است، اما خود آسیب‌های بیرونی هم یه بخشی داره که باید ازش گفتگو بکنیم، که وقتی کودک تو جامعه میره آسیب‌هایی که هست ما با اونها چه باید بکنیم، اونم یه بخشی است که من بهش بخواهم پرداخت. ولی ما اگر کودکمون رو از اول به گونه‌ای تربیت بکنیم که بفهمه هرچه میخواهد فراهم نیست، حالا این نمونه میدم، تو بعضی از خانواده ها من دیدم اون اول که بچه داره رشد میکنه، هر چی میخواد براش فراهم میکنه. خب اون موقع حالا هم عشق بیشتری هست، هم هزینه ها کمتره برای مثلا اسباب بازی و این چیزها. این بچه رو اینجوری پرورش میده، بعد آروم آروم بالا میاد بالا میاد، دیگه حالا خواستهاش بزرگتر میشه، توان پدر و مادرم نمیرسه، میمونه چه کار بکنه. این یه بعد قضیه است. پس از اول بچه رو جوری تربیت کنیم که متوجه بشه تفاوت هست بین خانواده ها، توان خرید ها، و همه چیزو نمیشه تأمین کرد. حالا تفاوت تو ممکنه تو بچگی بگید نمیفهمه، حداقل این که همه خواسته ها قرار نیست برآورده بشه، هم تو نمونه خودش میشه هم تو نمونه من پدر. من فلان چیز رو میخوام اما امکانش نیست، فراهم نمیشه. مادر فلان چیز رو میخواد الان امکانش نیست، فراهم نمیشه. این پایه‌ای باید اتفاق بیفته. مسئله دومی که باید توی کودک جا بیفته اینه، کودک ما به تبع اون چی که در جامعه میگذره، بعضی از خانواده ها بدون توجه به اینکه نیاز هست یا نیاز نیست، یه چیزایی رو دست بچه هاشون میدن. ما باید کودکمون رو از ابتدا با این همراه بکنیم که آدم چیزی رو تهیه میکند که به آن نیاز دارد. مثلا من اگر لپتاپ لازم دارم، مورد نیازم هست، بله جا داره. یعنی از اول ملاک میدیم به بچه. این فقط هم توی این عرصه نیست، تو عرصه های مختلف ما باید بچه ها رو با ملاک همراه کنیم. ملاک تهیه کردن یک چیز برای من به عنوان پدر، همسرم به عنوان مادر، فرزندم، خانم، فلان، اینا ملاکش چی؟ نیازه. اون وقت اگر این ملاک جا بیفته، تفاوت این فرزند با اون فرزندم درک میشه. خواهرش دانشجوست، احتیاج به لپتاپ داره، نیازشه. تو ابتدایی هستی، نیازت نیست. اینم یه پایه است که باید جا بیفته. پایه بعد هم که تو همون بحث چیز میاد، تو بحث عوامل میاد، اینه که ما از اول با کودک جوری برخورد کرده باشیم که نتواند از ما نقطه ضعف بگیره، و بعضی از جاها بتونیم اخذش بکنیم. که حالا اون ابزارهای این که ما چجوری میتونیم برخورد کنیم، اخذ کنیم، یه جاهایی که بچه از مرز داره بیرون میزنه چجوری باید کنترل کنیم، اون بحث عوامل هست که ازش گفتگو خواهیم کرد.
خسته نباشید از آقام. در مورد بچه 17 ماهه مثلا برخوردش که با باشه با مامانش داره صحبت میکنه، بعد به اثر صحبتی که اون یه دفعه برمیگرده میزنه تو گوش مامان یا بابا، بعد این برخورده این با چجوری باشه؟ هرچی بابا بیمحلی بازم کارشو تکرار میکنه.
متاسفانه یه چیزی که بعضی خانواده ها مبتلا هستن، کودکشون خب اول خیلی شیرینه و بچه همیشه شیرینه، ولی اون وقتی که نوزاد شیرینه، بعد یه کمی بزرگتر میشه، حالا دستش میتونه تکون بده، گاهی خودمون یادش میدیم بزن تو گوش بابا، خوشمون نمیاد دیگه، بعد اینو تشویقش ترغیبش میکنیم، بعد این حالا بعدان که گرفتارش اصلا خوب و بد کار نمیدونه و همین انجام میده. گاهی ما این کارو نمی کنیم، داییشه، نمیدونم برادرشه، یه غریبه است، یه جایی با این برخورد کرده، میگه بزن، و بعد این فکر میکنه کار خوبی، مخصوصا وقتی با تشویق هم مواجه میشه، بارکلا احسن، با خوشحالی مواجه میشه، این ترغیب میشه. این یه رونده که انشالله تو خانواده این کمتره، هرچند من نمونهای زیادی از این دیدم. وقتی یه چیزی رو خوشمون میاد تو حرکات بچه، آخر عاقبتش رو هم ببینیم، الان شیرینیش رو نگاه نکنیم، آخرش هم ببینیم، آخر میشه یه مشکل چجوری حلش کنم. یه روند دیگه ای که اتفاق میفته اینه، بچه حرکت هایی داره، یکی از حرکت هاش هم اینه که ناخواسته مثلا یا نادانسته بی توجه میزنه مثلا تو صورت یکی، پدرم استقبال میکنه، اینجا من بهش نگفتم بزن، او زده، ولی من استقبال میکنم، مادر استقبال میکنه، خوشحال میشه، دست بچه حرکت کرده زده تو گوشش، خب این باعث میشه تشویق میشه. اگه تو همون برخورد اول همین خوشحالی شما رو نبینه، یه مقدار ناراحتی شما رو ببینیم، ترک میشه. اما گاهی دیگه این از این مراحل گذشته، حالا شده اساسی. خب اینجا دیگه جای استفاده از عوامل تربیتی است که بحث ازش خواهیم کرد. عوامل تربیتی چند تا کارکرد دارن، یه کارکردش کارکرد کنترلیه که اونا رو ازش صحبت میکنیم، که مثلا ترس، نمیدونم تشویق، تنبیه، هر کدوم از اینها چگونه میتوانن رفتارهای خارج از محدوده کودک رو کنترل کنن، حتی نسبت به بچه 17 ماهه. یعنی همین بچه 17 ماهه گفتم ماها اینا رو به حساب نمیاریم، ولی همین بچه اخمو میفهمه. ناراحت شدن من در برخورد با خودش رو میفهمه. البته یه جایم که حالا گاستن پایین تره نمیفهمه، مانع ایجاد میکنن. دیدید بچه رو مثلا میگن که فرض کنید ناخوناش بلند شده میزنه به صورت خودش، یعنی نمیتونه بهش بگی نزن به صورت خودش، مادره میاد چیکار میکنه؟ اینو میپوشونه، دستکش خاص، انگشتی خاص میپوشونه که صدمه نزنه. گاهی ما اینجوری باید برخورد کنیم، یعنی موانع ایجاد کنیم تو کودکی که هنوز نمیشه بهش تفهیم کرد، اونم به این شکل باید برخورد کنیم. بفرمایید.
سلام. در رابطه با این چراها آجا، مخصوصا بچه هایی تو سن نوجوانی هستن، یه سوال میپرسه، به عنوان مثال میگه امشب میخوام با دوستان حالا بیرون باشیم، امشب میخوام جشن تولد رو بیرون بریم. حالا بعضی وقتا خب میشناسی دوستاشو راهنمایی میکنی، بعضی وقتا نه، حالا صلاح نمیدونی، بهش هم میگی، حالا به هر صورت توجیهش میکنی، بازم میگه چرا، باز توجیه میکنی، بازم، یعنی استمرار داره برای اینکه یه جایی ببری، شما خسته بشی یه جوری مثلا راهش کنی. چطور باید برخورد کنی واقعا؟
ببینید تو این مرحله باز یکی از برخوردهای غلط اینه که این مدام هی گفتگو بشه، میگید که مثلا خونه این دوستت نرو، اون میگه چرا، شما میخواید توضیح بدید. یه جاهایی جای توضیح نیست، یعنی پدر باید از خودش یه شخصیتی نشون داده باشه، اینجا رو میگم نه تمام، جایی هیچ حرف دیگه نیست. البته این شخصیت پدر یه متولی داره که حرمت امامزاده به حرمت به اعتبار کیه؟ متولیشه، و اون متولی نسبت به پدر مادره. وقتی مادر مثلا این نه پدر رو بزرگش میکنه، هم تو رفتار خودش که بابا گفت نه دیگه اصلا نمیشه، و هم تو رفتار کودکش، این همیشه میمونه، بابا گفت نه دیگه نه تمامه، بچه دیگه فرصت گفتگو نداره. این بهترین شیوه است، ولی ما متاسفانه این امامزاده رو خرابش میکنیم. جلو بچه میگیم خب چرا نمیذاری بره؟ اگر تصمیم پدرم غلطه اینجا نگو، بگو ببین مادر بابات گفت نه دیگه جای گفتگو نداریم، اما بعدن تو خلوت خودت به پدر بگو اینجا این مشکلی نداشت، این بچه خوب، خانواده خوب بوده، چه بوده مشکل، میذاشتی بره. که اینم یه بعد دوم مدیریت آن. اون بعد دوم چیه؟ همش نشیم نه، هر چی بچه میگه میگه نه. این جوونا گاهی گلهشون اینه، میگه خب بابا تو چرا با پدرت مشورت نمیکنی؟ میگه بابا من نشد یه چیزی به بابام بگم بابا این کارو بکنم، نه نگه. بابا فکر میکنه تمام اعتبار و شخصیتش تو نگفتنه، اگه یه جای گفت بابا نه کار خوبیه این، یعنی دیگه شخصیتش رفته. اینم مسئله دومه، یعنی وقتی میخوای مدیریت کنی اینه حساب کن، امروز اگه اجازش ندی این جشنو بره، بالاخره تو آخر که نمیتونی هیچ جایی نذاری بره، سبک سنگین کن. اگه این مناسبه بی دلیل نه نگو، اگه 10 مناسب بود لازم نیست تو 10 جلسه مناسبم بره ها، ولی تو 10 جلسه مثلا شما به نظرت میاد تو 2 جلسهش باید بره، خب از همین اول فکر اینو بکن، نه مطلق نشو. پس اینو هم پدر هم مادر، این که گفتم امامزاده حرمتش به متولیشه، نسبت به مادرم هست، یه طرفی نگاه نکنید، ماها گاهی مادر رو میشکنیم، اون وقت مادر هناش پیش بچه رنگ نداره، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه پدر که نیست دیگه، حالا بیا خونه رو کنترل کن. این نوجوان خصوصا اگر پسرم باشه پدر این مادر رو در میاره، البته یه مقدارش بر میگرده به این که حرمت این امامزاده مادر رو متولیش نگه داره، یه بخش عمدش بر میگرده به خود مادر. متاسفانه مادرها به خاطر مهر و عاطفه پر و سرشارشون اونقدر با بچه راه میان، حتی جایی که یه اخمی بهش میکنه بعدن انقدر ناز و نوازشش میکنه که دیگه قدرت کنترل نداره. مادر اگر دوست داری پسرت رو، دخترت رو، همینجور بی حساب مهر پاش نریز. مهرت باید مثل مهره طبیب باشه، داروی تلخ رو میده با اینکه اذیت میشه مریض، ولی چرا؟ برای اینکه اون سلامته براش چیه؟ ارزش بیشتری داره. شما اینجوری باش، گاهی تلخی باید به او بچشونی چون دوستش داری. همینجور بی حد و حصر مهر نریز به پای بچه که گرفتار بشه. بله، میکروفونه به درد میخوره.
استفاده از اینترنت رو برای جوانای امروزی، برای نوجوان امروزی چقدر شما صلاح میدونی؟ حالا یه زمان کار اینترنتی هست، یه زمان بچه میگه یه خط اینترنت داشته باشیم، شما میگه نه الان شما نیاز ندارید، میگه کار اینترنتی دارم، میگه استفاده از کافی نت میبرم، هر زمانی شما نیاز داشتی میبرم کافی نت کارت انجام میدی، یه زمانم نه میگن خب بودنش خوبه. حالا چقدر صلاح میدین واقعا؟
ببینید
نیاز ما،
اینترنت مثل یه چاقوس، یه ابزاره، نمیشه حذفش کرد، باید باشه. البته این باید باشه نمیگم تو خونه که پدر مادر نیاز نداره بچه را از هم اول مبتلاش کنن، نه، اون باز ملاکش نیازه، ولی وقتی نیاز شد نمیشه حذفش کرد. پدر نیاز داره، باید باشه، بچه هم هست. این مثل چاقوه، چه کار میکنیم با چاقو؟ با نظارت میذاریم استفاده کنیم، با یادگیری و مهارت میذاریم استفاده کنیم. اینترنت هم همینه. ما اولا اگه خودمون نیاز نداریم نگذاریم اینترنت بیاد تا وقتی که بچه ما نیاز نداره. اگه خودمون نیاز داریم و ناچاریم تو خونه باشه کنترل کنیم، تا اون نیاز نداره نیاد سراغش، اگرم میاد کنار من. وقتی نیاز پیدا کرد یا به خاطر اصرار ناچار شدید که این وجود داشته باشه، اون وقت با نظارت. نظارتم پایه اصلیش مهارت پدر و مادره. یعنی پدر و مادر که از اینترنت هیچ سر در نمیاره، هیچ نظارتی نمیتونه بکنه. اینو بدونید. اونقدرم این پیچیدگی داره که خیلی راحت میتونه پدر و مادر که یه خورده وارد هست و کلا سرش بذاره. میگه خب من میرم مثلا بعدن اینجا رو چک میکنم ببینم این کجاها رفته. اون بلده چجوری اینو پاکش کنه که شما متوجه نشی کجاها رفته. سعی کنید محدود به اندازه نیاز، این ملاک نیاز رو توجه داشته باشید. نباید به عنوان سرگرمی، به عنوان بازی سراغ اینترنت بره. اینترنت وسیله بازی نیست، وسیله سرگرمی نیست. اینترنت یک ابزار است برای کار پژوهشی، خبری، اینجور کارا. تو اون محدوده، یعنی با این اصل محکم که آقا اگه نیاز داشتی به مقداری که نیاز داری، این که بخواد بره تو اینترنت پرسه بزنه این ور اون ور بره، باید محدود بشه. البته پشتوانه این محدودیت اون قدرت پدره که این خیلی مهمه تو تربیت کودکان. قدرت پدرم که میگم نه یعنی پدر خشنی که همیشه چوبش دستشه کمربندش آماده است بچه رو بزنه، منظورم این نیستا. پدر یه شخصیت، یه اعتبار داره که حرفش حرف تمامه، اخمش تمام میکنه کارو. احتیاج نداره که مثلا بیاد فرض کنید کمربند و بیاره بزنه تا حرفش گوش بشه، اونو به درد نمیخوره. اینم همینجا بگم و ظاهرن دارن نگاه میکنن، یعنی وقت تمام شد. همینجا بگم و بحثمون رو تمام کنیم. ببینید ما از ابزارهامون بیجا استفاده میکنیم، ابزارها رو از دست خودمون خارج میکنیم. این که پدر تو چه مرحله‌ای به دعوا برسه یا حتی به تنبیه برسه خیلی مهمه. اگه همون گام اول تو اولین اشتباه شروع کرد به تنبیه کردن، یعنی 100 تا ابزار قبل از تنبیه که دستش بود همه رو چیکار کرد؟ باطل کرد. خب میتونست شما بی‌توجهی اثر بذاره، دیگه اثر نمیذاره. میتونست اخمت اثر بذاره، دیگه اثر نمیگذاره. میتونست قهرت اثر بذاره، دیگه اثر نمیذاره. چرا؟ چون رسوندیشون درجه بالا. شما به جای اینکه بیا از درجه 1 استفاده کنی، رفتی درجه 100 استفاده کردی، دیگه 99 درجه رو باطل کردی. مدیریت کنید تو استفاده از ابزاری که در دستتون هست. خب عذرخواهی میکنم خسته شدید. انشالله که خداوند به لطف و عنایت خودش همه ما رو توفیق بده که در راه بندگی او باشیم. خدایا خودت لطف کن، ماها که دستمون کوتاست، هر چم تلاش بکنیم تو این جهان شلوغ و پر گرفتاری بچه‌هامون با هزار آسیب همراه هستن. خودت لطف کن دست جوانها، نوجوانها، کودکان ما رو بگیر و به راه راست ببر. خدای همه اونهایی که دغدغه کار تربیت بچه‌ها و نوجوانها رو دارن مورد لطف و عنایت خودت قرار بده. انقلاب ما رو که زمینه تربیت صحیح رو فراهم کرده از همه آسیبا محفوظ بدار. امام ما رو، مولای ما رو که همه چشم انتظارش هستیم هر چه زودتر برسان. امام راحل و شهدا رو مشمول عفو و رحمت خودت قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بفرمایید.